اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات صبحگاهی رادیو تاجیکی. به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض می کنم خدمت شنونده های عزیز و ارجمند، امروهان گرانقدر و صمیمی. انشاءالله که سلامت و تندرست باشید و وقت داشته باشید برنامه ما را در گفتارهای رادیو تاجیکی دنبال کنید. عزیزان همراه، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده در خدمت شما بزرگواران در دوشنبه 13 اردیبهشت ماه سال 1418 شمسی که برابر با 3 می سال 2021 میلادی. یاران همراه، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. لكل أواب حفيظ. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. لهم ما يشاء صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. و آن روز بهشت برای اهل تقوا نزدیک می شود و از آنان فاصله نمی گیرد. خطاب می شود این همان بهشت است که بر همه بندگان توبه‌کار و مسلط بر نفس خیش وعده شده بود. آن کس که در نهان از خدای رحمان می ترسد و با قلب خاشع و درگاه خدا روی می آورد، خطاب می رسد. ای بندگان مؤمن، به سلامت وارد بهشت شوید که این روز روز جاودانی است. در بهشت هرچی بخواهند برای آنان فراهم است و بیشتر از آنچی بخواهند نزد ماست. راز فرمود خداوندی والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
یاران صمیمی، به صبحگاه دوشنبه اردبهشت ماه خوش آمدید. یاران همراه، برنامه امروز ما تقویم تاریخ، تکرار گلبرگ، حکایت آیه‌ها، تکرار برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، بخش پایانی هم بخش سیاسی است. دعوت می‌کنم اینک همراه برنامه تقویم تاریخ هم سفر شوید. درود بر شما. خدا دوستان عزیز و ارجمند، سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 13 اردیبهشت سال 1400 هجری خورشیدی برابر با 20 رمضان سال 1442 هجری قمری و مطابق با 3 می سال 2021 میلادی است. ۵۹۲ سال پیش در روز 3 می سال 1429 میلادی، ژان دارک، دوشیزه میهن پرست فرانسوی، قیام تاریخی خود را برای آزادی بخش‌هایی از خاک فرانسه که در اشغال انگلیس بود آغاز کرد. ژان دارک فرماندهی ارتشی را که پادشاه فرانسه در اختیار او قرار داده بود به عهده گرفت و با شکست دادن سپاهیان انگلیسی آنان را از اورلئان در شمال فرانسه بیرون راند. ژان دارک در جریان تسخیر پاریس اسیر شد و به انگلیسی ها تحویل داده شد. ژان دارک در یک محاکمه فرمایشی در کلیسای انگلیسی به ارتداد متهم و سپس در سال 1431 میلادی در 19 سالگی زنده در آتش سوزانده شد. به این ترتیب ژان دارک به قهرمان ملی فرانسه تبدیل شد و برای بزرگداشت وی فرانسویان همه ساله در ماه می در روزی به نام عید ژان دارک جشن ملی برگزار می کنند. ۵۰۶ سال پیش در روز 3 می سال 1515 میلادی، ناوهای پرتغالی با حمله به جزیره ایرانی هرمز آن را اشغال و دوران مداخله و استعمار غرب در خاورمیانه را آغاز کردند. این جزیره استراتژیک در دهانه تنگه هرمز قرار دارد که خلیج فارس و دریای عمان در جنوب ایران را به هم متصل می کند. به علت آنکه ایران فاقد نیروی دریایی کارآمد و مجهز بود، استعمارگران پرتغالی تا سال 1521 میلادی برخی دیگر از جزایر ایرانی خلیج فارس از جمله بحرین را که در آن زمان بخشی از ایران به شمار می‌رفت اشغال کردند.
اشغالگری و خشونت پرتغالی ها باعث خشم و شورش مردم ایران در مقاطع مختلف شد. سرانجام با تشکیل نیروی دریایی ایران و قدرت یافتن آن، جزایر ایرانی خلیج فارس به تدریج تا سال 1652 میلادی از اشغال پرتغالی ها آزاد شدند. دویست و چهارده سال پیش در روز 13 اردیبهشت سال 1186 هجری خورشیدی، عهدنامه فینکنشتاین بین ایران و فرانسه منعقد شد. به موجب این قرارداد، فرانسه تعهد کرد که با ارسال اسلحه و کارشناس نظامی، ایران را در بازپسگیری گرجستان و دیگر متصرفات روسیه در خاک ایران یاری کند. در برابر ایران تعهد سپرد که تمامی روابط سیاسی و تجاری خود را با انگلستان قطع و به این کشور اعلان جنگ دهد و در جنگ فرانسه با انگلیس و روس متحد فرانسه باشد. همچنین اگر ناپلئون بخواهد از ایران به هند که مستعمره انگلیس بود لشکر کشی کند، ایران امکانات خود را برای عبور سپاهیان فرانسه در اختیار آنها قرار دهد. پس از انعقاد این پیمان، گروهی از مستشاران نظامی به فرماندهی ژنرال گاردان به ایران آمدند تا لشکریان ایران را رسم جنگ‌های اروپایی بیاموزند. این معاهده دیری نپایید و ناپلئون برخلاف قرارداد خود پس از مدتی با روسیه طرح دوستی ریخت و مستشاران فرانسوی ایران را ترک کردند. و 28 سال پیش در روز سوم ماه می سال 1993 میلادی، به دنبال پیشنهاد یونسکو، سازمان علمی فرهنگی ملل متحد، مجمع عمومی سازمان ملل متحد این روز را به عنوان روز جهانی آزادی مطبوعات نامید. این نامگذاری بهانه است تا از آزادی‌های قانونی و مشروع مطبوعات دفاع شود و حقوق خبرنگاران و نویسندگان روزنامه‌ها مورد تأکید قرار گیرد. امروز آزادی رسانه‌ها و از جمله مطبوعات از سوی دولت‌های استبدادی که دانستن حقایق توسط مردم را به ضرر خود می‌دانند تا جای ممکن محدود می‌شود. از طرف دیگر در جهان غرب به بهانه آزادی رسانه‌ها همه گونه اخبار، مقالات و تصاویر نامناسب و مبتذل به مخاطب ارائه و اخبار و اطلاعات مهم نادیده گرفته می‌شود. سوء استفاده از آزادی رسانه‌ها در غرب تا آنجا پیش رفته که به مقدسات میلیاردها تن از پیروان ادیان الهی نیز به نام آزادی توهین می‌شود و در همان حال انتقاد از رژیم صهیونیستی عواقب سخت و ناگواری به همراه دارد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 13 اردیبهشت سال 1400 هجری خورشیدی مطابق با 3 می سال 2021 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم تکرار برنامه گلبرگ را شنونده باشید.
گلبرگ به نام آنکه هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
روزی یکی از بزرگان مصر در سفر بود. او در راه خود به شهری رسید. در کنار دروازه آن شهر ساختمانی بود و کنار آن ساختمان جوی آبی روان بود. آن مرد کنار جوی آب رفت و وضو گرفت. سپس به بالا نگاه کرد و در بالای آن ساختمان دختری زیبا روی را دید. دختر به آن مرد گفت: وقتی از دور آمدی گمان کردم دیوانه‌ای. بر لب جوی آب که نشستی و وضو گرفتی فکر کردم عالمی. وقتی هم از وضو فارغ شدی و به بالا نگاه کردی با خود گفتم حتما عارف هستی. اما اکنون که به دقت در تو می نگرم می بینم نه دیوانه‌ای، نه عالمی و نه عارفی. آن مرد گفت چطور به این نتیجه رسیدی؟ دختر پاسخ داد اگر دیوانه بودی که وضو نمی گرفتی، اگر عالم بودی به بالای ساختمان نگاه نمی کردی و اگر هم عارف بودی که دلت جز حق تعالی به هیچ کس دیگری مایل نمی شد و جز خدای تعالی هیچ نمی دیدی. دختر این حرف را زد و از بالای آن ساختمان ناپدید شد و آن مرد همچنان در حیرت باقی ماند. مردی بسیار بد اخلاق بود و چهره‌ای بسیار زشت نیز داشت. او نه از صورت بهره‌ای داشت و نه از سیرت. با وجود این همسری داشت که بسیار زیبا و خوش اخلاق بود. آن مرد همیشه زنش را اذیت می کرد و کتکش می زد. مردم از او پرسیدند ای مرد بد اخلاق، تو که نه قیافه درست و حسابی داری و نه اخلاق نیکو، همسری به این خوبی نصیبت شده است، چرا قدر او را نمی دانی و هر روز کتکش می زنی؟ زن آن مرد به جای او پاسخ داد راز این داستان چیز دیگری است. او در گذشته کاری نیک انجام داده که مرا به دست آورده است و من هم گناهی کرده بودم که به دست این دیو سیرت گرفتار شدم. اکنون نیز هر کس باید به قسمتی که خود باعث آن شده است راضی باشد و هیچ شکایتی نکند. در پناه حضرت دوست بدرود.
یاران صمیمی در این ساعت دعوت میکنم حکایت آیه ها را همراهی بفرمایید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان ارجمند برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان، با یکی دیگر از مجموعه برنامه های حکایات آیه ها در خدمت شما هستیم. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا دقایقی چند با شما همراه باشم. نرجمند، در بخش اول این برنامه به شأن نزول آیه 245 از سوره شریفه بقره می‌پردازیم که می‌فرماید کیست که به خدا وام نیکو دهد تا چندین برابرش را دریافت کند. در بخش دوم نیز حکایتی درباره سود حاصل از معامله با خدا بیان خواهیم کرد که شأن نزول آیات 8 تا 11 سوره شریفه لیل است. ابو دهدا از ثروتمندانی بود که همیشه در کارهای خیر پیشگام می شد. او روزی در باغ خود با آبیاری درختان مشغول بود. از دور فرزندش دهدا را دید که به سویش می آمد. از او پرسید که از شهر چه خبر داری؟ پسر در پاسخ گفت از مسجد رسول خدا می آیم. امروز رسول خدا از انفاق سخن می گفت. ایشان فرمودند هر کس صدقه دهد در بهشت دو برابر به او داده خواهد شد. ابو دهدا هنگامی که این سخن را شنید باغ را رها کرد و به شهر نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شتافت و عرض کرد ای پیامبر عزیز خدا، شما امروز فرمودید هر کس صدقه ای بدهد خدا دو برابرش را در بهشت به او عطا خواهد کرد. من از مال دنیا دو باغ دارم. حالا می خواهم یکی از آنها را به عنوان صدقه تقدیم شما کنم. پیامبر را تبسمی کردند. ابو دهدا ادامه داد اگر من باغم را صدقه بدهم آیا خداوند در بهشت دو برابرش را به من خواهد داد؟ پیامبر نور و رحمت سرشان را به علامت مثبت تکان دادند. ابو دهدا با خوشحالی پرسید همسرم ام دهدا هم با من خواهد بود؟ پیامبر فرمودند آری. ابو دهدا در مورد فرزندانش نیز پرسید که با شنیدن پاسخ مثبت پیامبر با شوق فراوان گفت ای پیامبر عزیز، من همین امروز باغم را در راه خدا صدقه می دهم. ابو دهدا با شوق زیاد به طرف باغش رفت. به در که رسید ایستاد. داخل نرفت و از آن بیرون همسر و فرزندانش که در باغ بودن را صدا کرد و گفت: آهای ام دهدا، من از امروز این باغ را در راه خدا صدقه دادم و در عوضش دو برابر را در بهشت خریداری کردم. تو و فرزندانم هم با من خواهید بود. آنها با تعجب از باغ بیرون آمدند. ابو دهدا ماجرا را تعریف کرد. آنها خوشحال شدند. همسر ابو دهدا نیز انجام این معامله بزرگ را به او تبریک گفت. هنگامی که ابو دهدا باغ خود را به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تحویل داد، پیامبر فرمود: چه بسیار نخل‌هایی در بهشت که شاخه‌هایش برای ابو دهدا آویزان شده است. در این هنگام آیه 245 سوره شریفه بقره نازل شد که می‌فرماید:
من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیرا والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون.
کیست که به خدا قرض الحسنه دهد تا آن را برای او چندین برابر کند؟ البته برای ابو دهدا شأن نزول آیات 8 تا 11 سوره لیل نیز بیان شده که نشان از هوشمندی و سخاوت اوست، که در این قسمت از برنامه توجه شما را به آن جلب می کنیم. گرما به اوج خود رسیده بود. فصلی که به خرما پزان معروف است فرا رسیده بود. مرد انصاری برای چیدن خرما از نخل پربار باغ خیش بالا رفت. نخل سرسبزی که با شاخه های خمیده و پربار خیش علاوه بر آن باغ بر حیات خانه همسایه فقیر و عیالوار او نیز سایه می انداخت. بچه های همسایه که در حیات منزلشان مشغول بازی بودند متوجه مرد انصاری شدند و از بازی دست کشیدند و به تماشای خرماچینی مرد انصاری آمدند. مرد با سرعت مشغول چیدن خرماها بود و بچه های همسایه با نگاهی حسرتبار او را می نگریستند. شاید در انتظار عطایی از او بودند. مدت ها بود که پدر فقیرشان خرمایی به منزل نیاورده بود. مرد بچه ها را می دید اما اعتنایی نمی کرد. در همین حال بر اثر جابجا شدن او بر درخت، شاخه هایی که بر منزل همسایه سایه افکنده بود تکانی خوردند و چندین خرمای تازه و رسیده بر در خانه همسایه افتاد. بچه ها با شور شوقی زیاد به سوی خرماهای افتاده هجوم بردند. هر کدام یکی دو تا دانه خرما برداشتند و مشغول خوردن شدند. مرد با عصبانیت و ناسزاگویی از درخت سرای خیش به حیات خانه همسایه پرید. بچه ها از ترس خرما را رها کرده فرار کردند. در هنگام فرار یکی از بچه ها به زمین افتاد. مرد انصاری که مشغول جمع‌آوری خرما بود فوراً خود را به او رساند. در دستانش خرمایی ندید. کودک نفس نفس می زد و هنوز خرمایی را که چند لحظه پیش بر دهان گذاشته بود به طور کامل فرو نبرده بود که مرد انصاری با قساوت تمام با انگشت باقی مانده خرما را از حلقوم او بیرون کشید. کودک با لبهای آویزان به سوی مادرش دوید. مادر قدمی جلو آمد، روی زمین نشست و او را در آغوش گرفت. کودک در آغوش مادر گریه سر داد. کودکان دیگر با نگاه پر از نفرت مرد خسیس را بدرقه کردند. پدر بچه ها که در هنگام حادثه وارد منزل شده بود، بعد از دیدن این صحنه تاب تأمل از دست داد و جلو آمد و به مرد بخیل گفت: چرا چنین می کنی؟ مگر تو انسان نیستی؟ مگر یک دانه خرما چه ارزشی دارد که تو اینگونه بخل می‌ورزی؟ مرد انصاری با وقاحت تمام گفت: بچه های از خرمه های مرا دزدیدند و تو بی شرمانه از آنان دفاع می کنی؟ مرد فقیر با شنیدن این سخن گفت: به خدا سوگند که همین الان به خدمت رسول خدا رفته و از تو شکایت خواهم کرد. مرد فقیر پیش رسول گرامی اسلام رفت و گله کرد: یا رسول الله، هرگاه خرمایی از درختش به خانه ما می افتد بی اجازه وارد می شود و آنها را جمع می کند و اگر بچه هایم از آن برداشته باشند از دستشان می گیرد و اگر به دهان گذاشته باشند از دهانشان بیرون می آورد، در حالی که او نخلستانهای فراوانی دارد و می داند من که همسایه‌اش هستم حتی توانایی ندارم اندکی خرما بخرم و به خانه‌ام بیاورم. رسول خدا با چهره گشاده او را دلداری داد و غمش را با گفتاری نیکوز دود و روانه‌اش ساخت. اما غمی سنگین بر روح پاک و لطیف خودش نشست، فکری کرد و فردی را به دنبال مرد انصاری فرستاد. مرد عرب اخم کرد و جلوی پیامبر خدا نشست. پیامبر بار دیگر با مهربانی به سخن آمدند: ای مرد، آن نخلی که در خانه داری و شاخه هایش بر خانه همسایت آویخته شده است را به من واگذار و من در عوض درختی در بهشت به تو می دهم. این معامله خوبی است. مرد عرب سرش را بلند کرد و با عصبانیت گفت: نه ای پیامبر خدا، من در آن باغ نخل های بسیاری دارم، اما خرمای این یکی چیزی دیگری است. این نخل در میان همه نخلستان های من بهترین و پربارترین آنهاست و مرا تاب دل کندن از آن نیست. به علاوه مرا هیچ نیازی به نخلهای بهشتی نیست، چرا که نخلستانهای فراوانی دارم و همین مرا بس است. این را گفت و با سرعت از جای خود برخاست. در مسجد کمتر کسی بود. نماز خیلی وقت بود که تمام شده بود و همه رفته بودند. ابو دهدا سخنان پیامبر را با مرد انصاری شنید. ناگهان فکری از ذهن ابو دهدا گذشت. با عجله خود را به پیامبر رساند و گفت: یا رسول الله، من گفتگوی شما را با این مرد شنیدم. اگر من بروم و آن نخ را از او بخرم و به شما بدهم، همان چیزی که می‌خواستید به او بدهید به من می‌دهید؟ پیامبر سر خود را به علامت مثبت تکان داد. پاسخ پیامبر خوشحالی را در چهره ابو دهدا آشکار کرد. با خوشحالی از پیامبر خداحافظی کرد و از مسجد بیرون آمد. ابو دهدا مرد انصاری را می شناخت و جای باغش را هم می دانست. به سرعت خود را به کوچه‌ای که حدس می زد او از آن راه رفته باشد رسانید. همین که او را دید از دور صدایش زد و کمی بعد آن دو کنار هم و رو به سوی باغ مرد قدم بر می داشتند. مرد عرب گفت: می دانین این نخل در همه باغ‌های من تک است. خرمایی دارد که در مدینه پیدا نمی شود. سپس خنده موزیانی کرد و گفت: تازه چیز دیگر، می دانی محمد می خواست در برابر این نخل یک درخت در بهشت به من بدهد، ولی من حاضر نشدم قبول کنم. ابو دهدا گفت: بالاخره می خواهی بفروشی یا نه؟ در همین حال آن دو به در باغ رسیده بودند. مرد عرب با دست نخل را نشان داد: همان است، همان که از همه بلندتر است. ابو دهدا نگاه کوتاهی به نخل کرد و قیمتش را پرسید. مرد بخیل گفت: آن را با 40 نخل خرما عوض می کنم. ابو دهدا که تنها به صحبتهای پیامبر فکر می کرد پذیرفت و گفت: باشد، 40 نخل می دهم. بعد از مدتی ابو دهدا با روی شکفته و خندان نزد پیامبر وارد شد و گفت یا رسول الله، آن نخل را از صاحبش خریدم و اینک آن نخل از آن شماست. چند نفری که از ابتدا شاهد ماجرا بودند با تعجب از ابو دهدا پرسیدند که چگونه توانستی او را راضی کنی؟ ابو دهدا هم نحوه خرید و اینکه آن یک نخل را با 40 نخل خود عوض کرده است. با این سخن رسول خدا لبخندی زیبا و دلنشین زد و از جای برخاست و به سوی خانه مرد فقیر رفت. پیامبر خدا، ابو دهدا و تعدادی از دوستان حضرت به در خانه مرد فقیر آمده بودند. مرد بخیل نیز ناباورانه ایستاده بود و نگاه می کرد. مرد فقیر از خانه بیرون آمد. لحظه‌ای به چهره مهربان پیامبر نگاه کرد و سپس سرش را پایین انداخت و با خجالت گفت دستور می دادید تا من به حضورتان بیایم. پیامبر دست بر شانه‌اش گذاشت. برو کودکانت را بیاور و برای آنان از این نخل خرما بچین. این نخل و خرماهایش از آن شماست. پیامبر هنوز حرفشان تمام نشده بود که آثار دریافت وحی بر چهره زیبایش آشکار شد و پلک‌هایش روی هم افتاد و یک قطره عرق روی پیشانیشان پیدا شد. جبرئیل آمد و با نزول آیه 8-11 سوره لیل به بخشندگان بشارت داد و بخیلان را نکوهش کرد و فرمود پس هر که عطا و احسان کند و پرهیزگاری پیش ساخت و پاداش نیکوی الهی را باور داشت و راست انگاشت، به زودی که او را در هر دو عالم سهل آسان گردانیم. و هر کس بخل ورزید و از جهل و غرور خود را از لطف خدا بی نیاز دانست و پاداش نیکوی الهی را تکذیب کرد، به زودی کار او را در هر دو عالم دشوار سازیم و گاه عذاب و هلاکت مالش نجات گروی نتوان بود. خب همراهان عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های حکایات آیه‌ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. امیدواریم که برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا یک برنامه دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ منان می‌سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
شنونده های عزیز و ارجمند، دعوت می کنم تکرار برنامه آسیای مرکزی و قفقاز را شنونده باشید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. یاران صمیمی نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه. در خدمت شما عزیزان دعوت میکنم در این هفته هم با این برنامه با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، موضوعات این هفته شامل افزایش صادرات غیر نفتی ایران به جمهوری آذربایجان، ادعای خبرگزاری دولتی ترکیه در زمینه اقدامات تحریک آمیز نظامیان ارمنستان در خطوط تماس، تشدید تنش‌های باکو و ایروان و گزارش‌های از همکارم پرویز قیاسی از باکو. انشالله که وقت داشته باشید با موضوعات این هفته برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت با ما همراه باشید. گزارش رسانه های منطقه حاکی از آن است که جمهوری آذربایجان به مقصد نخست صادرات غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای حاشیه دریای خزر تبدیل شده است. بر اساس گزارش های منتشر شده در سال گذشته میلادی بیش از 1 میلیون تن کالا به ارزش 520 میلیون دلار از ایران به جمهوری آذربایجان صادر شده است که این رقم در میان کشورهای ساحلی دریای خزر رتبه نخست را شامل می شود. گزارش همکارم پرویز قیاسی از باکو را در این زمینه بشنوید.
جمهوری آذربایجان مقصد نخست کالای غیر نفتی ایران در میان کشورهای حاشیه خزر. سال گذشته بیش از 1 میلیون تن کالا به ارزش 520 میلیون دلار به جمهوری آذربایجان صادر شده است که در میان این کشورها رتبه اول را دارد. عمده صادرات ایران از گمرکات آستارا، بیلسوار و جلفا انجام می شود. با هماهنگی میان مسئولان دو کشور در ایام کرونا هم این گمرکات جز 10 گمرک اول فعال کشور در صادرات کالا بود و تراز تجارت کشورمان با همسایه‌های خزر در یک سال گذشته مثبت 117 میلیون دلار اعلام شده است. جمهوری آذربایجان همچنین مقصد ترانزیتی کالاهای ایران به کشورهای اوراسیا نیز هست. با آزادی مناطق اشغالی اراده برای ایجاد گذرگاه شمال و جنوب زیاد شده است که درآمد میلیاردی برای ایران و جمهوری آذربایجان به دنبال خواهد داشت. دو طرف در تلاش هستند تا با گشایش گمرک خدا آفرین در مرزهای جدید در همه زمینها این ارتباطات را افزایش دهند. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
پس از پیروزی جمهوری آذربایجان در جنگ دوم قره‌باغ که با کمک برخی از کشورهای منطقه محقق شد، روابط اقتصادی و تجاری تهران و باکو شکل مستحکم و جدیدی به خود گرفت. با وجود فراز و نشیب‌های پی در پی در مناسبات ایران و جمهوری آذربایجان که از دخالت‌های برخی کشورهای بیگانه ایجاد می‌شده است، از ابتدای سال جاری میلادی همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و جمهوری آذربایجان روند رو به گسترشی داشته است. از زمان استقلال جمهوری آذربایجان در سال 1991 میلادی مقام‌های تهران و باکو همواره بر گسترش روابط متقابل تأکید می‌کردند. در جریان نشست‌های کمیسیون مشترک ایران و جمهوری آذربایجان مقام‌های دو کشور همسایه بر این موضوع تأکید کردند که ارزش مبادلات تجاری میان خود را به 3 میلیارد دلار در سال افزایش دهند، اما دخالت‌های برخی کشورهای بیگانه همواره مانع تحقق این هدف می‌شده است. با وجود این به نظر می‌رسد که با آزادسازی اراضی اشغال شده جمهوری آذربایجان در جریان جنگ با ارمنستان بسترهای لازم به منظور تحقق این هدف فراهم شده است. با بهره برداری از راهگذر استراتژیک و طرح خط آهن شمال جنوب انتظار می‌رود روابط تهران و باکو از روند مستحکم‌تر و باثبات‌تری برخوردار شود. در این میان تردید نیست که گسترش روابط اقتصادی و تجاری تهران و باکو به ویژه در امور غیر نفتی نشان می‌دهد که دو طرف همه امکانات خود را به منظور تحقق اهداف از پیش اعلام شده بسیج کرده‌اند. جمهوری آذربایجان با 86600 کیلومتر مربع وسعت بزرگترین کشور در منطقه قفقاز و از جمله کشورهای وسیع در سطح اتحادیه اروپا قلمداد می‌شود. این کشور همچنین در حاشیه دریای خزر واقع است و امکانات زیادی برای همکاری با کشورهای ساحلی دریای خزر به ویژه ایران برخوردار می‌باشد. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان تحقق اهداف اقتصادی و تجاری ایران و جمهوری آذربایجان را در سال جاری میلادی امکان پذیر می دانند. شما همراه هستید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. در شرایطی که ارمنستان به بهبود رابطه با ترکیه امید چندانی ندارد و خصومت میان دو کشور بسیار جدی است، یک خبرگزاری وابسته به دولت ترکیه مدعی شد نظامیان ارمنستان مستقر در مناطق مرزی به سمت سربازان جمهوری آذربایجان و روسیه تیراندازی کرده‌اند. به گزارش خبرگزاری دولتی آناتولی، فرماندهی خدمات مرزی جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه 22 آپریل با انتشار بیانیه اعلام کرده پس از سفر روز گذشته نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان به استان سیونیک، سربازان ارمنی اقدامات تحریک آمیز مرزی را افزایش داده و به سمت سربازان این کشور و روسیه در مرز تیراندازی کردند. در پاسخ ارمنستان اعلام کرده است که سربازان ارمنی در حال مستی به اقدامات تحریک آمیز مرزی دست زدند. مصرف مشروبات الکلی توسط نظامیان ارمنستان را باید امر غیر واقعی تلقی کرد، به ویژه که اساساً مصرف مشروبات الکلی توسط نظامیان هر کشوری از جمله ارمنستان این خدمت غیر قانونی و ممنوع است. این در حالی است که ارمنستان و ترکیه مشکلات بسیار زیادی دارند و با روند فعلی بعید است که روابط ارمنستان با جمهوری آذربایجان روند مثبت و سازنده‌ای طی کند. به عبارت دیگر وجود روابط گسترده جمهوری آذربایجان با ترکیه به روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان لطمه زیادی وارد خواهد کرد. یکی از مشکلات اساسی در مناسبات ارمنستان و ترکیه مسئله نسل‌کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی در جریان جنگ جهانی اول است. ارامنه میگویند ترک‌های عثمانی بین سال‌های 1915 تا 1918 میلادی ضمن به راه انداختن نسل‌کشی علیه ارامنه جان بیش از 1.5 میلیون ارمنی را گرفتند. دولت ترکیه نیز اعلام کرده است در جریان جنگ جهانی اول بین 300 تا 350 هزار ارمنی کشته شده اند و نزدیک به همین تعداد از ترک ها جان خود را از دست داده اند. ارمنستان با طرح همین ادعای نسل کشی در سالهای گذشته موفق شده است که نظر بسیاری از کشورهای جهان در اروپا، آسیا و آمریکای لاتین را جلب کند. از همه مهمتر، حمایت 46 ایالت آمریکا از نسل‌کشی ارامنه توسط امپراتوری عثمانی است که این مسئله ممکن است در آینده خسارت‌های زیادی به ترکیه وارد کند. در صورت پذیرش، نسل‌کشی ارامنه نخستین نسل‌کشی قرن 20 میلادی لقب خواهد گرفت و دولت ترکیه میبایست خسارت‌های زیادی به ارامنه بابت کشتار اجداد و نیاکان آنها و غصب اراضی تاریخیشان پرداخت کند. ارامنه روز 24 آپریل هر سال را به عنوان روز نسل‌کشی نامگذاری کردند و همه ساله به همین مناسبت در ایروان و دیگر پایتخت‌های جهان مراسم ویژه‌ای برگزار می‌کنند. و این هم گزارش همکارم پرویز قیاسی از باکو.
با ماه پرفیض و مبارک رمضان محفل انس با قرآن کریم در باکو برگزار شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در این محفل نورانی قاریان جوان با تلاوت دلنشین آیات قرآن کریم جلوه معنوی و زیبایی به این مراسم بخشیدند. نماینده ولی فقیه در جمهوری آذربایجان در این مراسم با اشاره به اهمیت تدبر در آیات قرآن کریم و تلاوت آیه های شریف گفت شأن نزول قرآن برای هدایت بشر و در عمل به آن است.
قرآنن دا بهاری یازی رمضان آیدی.
در این ایام کرونا مساجد در جمهوری آذربایجان بسته است و محافل انس با قرآن کریم فردی است و با پخش از شبکه‌های اجتماعی مورد استفاده مردم قرار می‌گیرد.
مسجد متأسفانه که باقلیده.
متأسفانه ماه‌هاست مساجد به علت کرونا تعطیل شده. در این ماه مبارک برای خواندن قرآن به فضای باز اومدم. امیدوارم خداوند طاعات و عبادات همه مسلمانان جهان را قبول کنه.
دوران 70 ساله کمونیستی اتحاد جماهیر شوروی هم نتوانست از علاقه قلبی مردم متدین و مسلمان این کشور نسبت به مفاهیم دینی بکاهد.
پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
تعداد زیادی از مهاجرین کاری و شهروندان قرقیزستانی ساکن روسیه با برگزاری تجمع مخالفت خود را با واگذاری اراضی این کشور به ازبکستان اعلام کردند. شهروندان قرقیزستان در کمپینی با عنوان من موافق نیستم و من حق دارم اعتراض خود را در واگذاری اراضی مرزی کشورشان به ازبکستان اعلام و تاکید کردند واگذاری اراضی کشورشان را به کشور دیگر باید در چارچوب قانون اساسی و با هماهنگی نمایندگان مجلس ملی این کشور صورت گیرد. هیچ مقام دیگری حتی رئیس جمهوری قرقیزستان نیز نمیتواند این اقدام را انجام دهد. این نخستین بار نیست که کشورهای فقیر آسیای مرکزی با واگذاری اراضی به کشورهای همسایه به مشکلات خود پایان میدهند. در حقیقت دولت‌های این منطقه با پاک کردن صورت مسئله مشکلات خود را به صورت موقتی به حاشیه میرانند. بیش از این دولت دوشنبه در پی افزایش اختلاف‌های ارضی و مرزی با دولت پکن بخشی از اراضی تاجیکستان را به چین واگذار کرده است. این اقدام اگرچه با مخالفت بخشی از جامعه روشنفکران و کارشناسان تاجیک مواجه شد، اما این مخالفت‌ها چندان جدی نبود و به سرعت خاتمه یافت. معترضان قرقیزی میگویند اراضی قرقیزستان مالکیت خصوصی کمیته دولتی امنیت ملی نیست و این بخش از دولت بیشکک حق ندارد بدون رضایت مردم و مجلس ملی درباره همه چیز به ویژه واگذاری اراضی کشور به کشور همسایه تصمیم بگیرد. اختلاف‌های جمهوری‌های آسیای مرکزی از جمله اختلاف‌های ارضی و مرزی قرقیزستان و ازبکستان به دوران حاکمیت نظام متمرکز تصمیم‌گیری شوروی باز می‌گردد. بر اساس تقسیم‌بندی‌های نظام متمرکز تصمیم‌گیری، بخش‌هایی از اراضی ازبکستان به قرقیزستان و در عوض بخش‌هایی از اراضی قرقیزستان نیز به ازبکستان واگذار شده است. مشابه این اقدام در مورد سایر کشورهای این منطقه نیز صورت گرفته است. در حقیقت دلایل اصلی بروز اختلاف‌های کشورهای آسیای مرکزی در سال‌های پس از استقلال کشورهای این منطقه بوده است. شما همراه بودید با برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته‌ای که گذشت. دوستان عزیز شنونده، از همراهی شما سپاسگزار هستیم. به پایان برنامه دیگری از این مجموعه رسیدیم. تا برنامه دیگر شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار. ساعت 6:15 صبح به وقت ایران، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای صبحگاه رادیو تاجیکی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بزرگترین عامل تاثیرگذار در جلوگیری از دیپلماسی منفعل در غرب آسیا است. اعلام آمادگی دوباره مسکو بر همکاری در حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. به تصدیق مرگ 34 نفر از اتباع قرقیزستان در درگیری های اخیر مرزی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده. این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. شنوندگان گرامی، در آغاز این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، فرارسیدن ایام شهادت امیر مؤمنان پیشوای متقیان حضرت علی علیه السلام را برای شما تسلیت عرض میکنیم. و اکنون مشروع خبرها. رهبری معظم انقلاب اسلامی، نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بزرگترین عامل تاثیرگذار در جلوگیری از دیپلماسی منفعل در غرب آسیا دانستند. حضرت آیت الله خامنه‌ای عصر روز یکشنبه در سخنان تلویزیونی که به طور زنده از شبکه‌های رادیو و تلویزیونی ایران پخش شد، افزودند نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سیاست جمهوری اسلامی ایران را در منطقه تحقق بخشید. غربی ها اصرار دارند که سیاست خارجی ایران زیر پرچم آنها باشد. مایل آنها این است که چون سالها این طور بوده است و حالا تلاش میکنند که آن سیطره خود را برگردانند. ایشان در این زمینه فرمودند:
انصافا نیروی قدس
بزرگترین عامل مؤثر در جلوگیری از دیپلماسی انفعالی در منطقه غرب آسیا است. نیروی قدس در منطقه غرب آسیای سیاست مستقل جمهوری اسلامی رو و سیاست عزت مدار جمهوری اسلامی رو تحقق بخشیده و اینها. و غربی‌ها اصرار دارن که سیاست خارجی کشور متمایل به اونها و زیر پرچم اونها باشه. اونم به شکل طبیعیه. میل غربی‌ها اینه. چون سالها اینجور بوده است. هم در زمان اواخر قاجار، هم در دوران طولانی حکومت پهلوی، ایران تحت سیطره سیاست‌های غرب بود. انقلاب آمده ایران رو از تحت سیطره خارج کرده. اینا همش تلاش میکنن در تمام این 40 سال، تلاش غربی ها چه آمریکا چه اروپا برای این بود است که اون سیطره قبلی خودشون رو ادامه بدن بر این کشور. لذا شما میبینید جمهوری اسلامی با چین ارتباط برقرار میکنه، اونا عصبانی میشه. با روسیه ارتباط سیاسی یا اقتصادی برقرار میکنه، اونا ناراحت میشن، عصبانی میشن. با همسایگان میخوایم ارتباطات رو برگزار کنیم، اونا وارد میشن، بیچاره های همسایه های ضعیف ما رو زیر فشار قرار میدن و مانع میشه. اینا مواردی است که ما شاهدش بودیم. بنده موارد متعددی رو سراغ دارم از کشورهای عربی، کشورهای همسایه که مسئولین عالی رتبهشون حتی میخواستن سفر کنن به ایران، آمریکایی‌ها رفتن مانع شدن که سفر نکنن. یعنی با هر گونه تحرک دیپلماسی ما اینا مخالفن و ما نمیتونیم در مقابل این خواست اونها منفعل عمل کنیم. ما باید مستقل و عزتمند و پرتلاش و پرتوان عمل کنیم و این کار رو در منطقه بعضی ها کردن و به حمدالله به چیز رسیدن.
وزیر امور خارجه روسیه در گفتگوی تلفنی با همتای تاجیکستانیش اعلام کرد که مسکو آماده است به منظور حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرغیزستان به عنوان دو کشور متحد مهم و دایر روابط راهبردی با روسیه همکاری کند. با گزارشی سامانه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، سرگئی لاوروف در تماس تلفنی با سراج الدین محردین وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین از توافق 21 دوشنبه برای پایان دادن به درگیری‌های مسلحانه و آغاز مذاکرات سیاسی طرف‌ها استقبال کرد. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان نیز در این تماس تلفنی که به درخواست طرف روسی برقرار شد، با سرگئی لاوروف اطمینان داد که کشورش تنها راه حل اختلافات مرزی با قرغیزستان را مذاکرات سیاسی می‌داند و به دنبال دستیابی به توافق جامع و موردی پذیرش دوشنبه و بیشکک در این زمینه است. دو طرف همچنین بر برقراری امنیت در مرز مشترک تاجیکستان و قرغیزستان و ضرورت پایبندی طرف‌ها به توافق آتش بس تاکید کردند. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در تماس تلفنی جداگانه با همتای ترکیه خود نیز اوضاع در مرز مشترک با قرغیزستان را بررسی کرد. و اما خبر دیگر در همین رابطه این که وزیر کارهای خارجه روسیه با همتای قرغیزستانی خود نیز در مورد درگیری‌های مسلحانه اخیر در مرزهای این کشور با تاجیکستان گفتگو کرد. سرگئی لاوروف در گفتگو با رسلان قزاقبایف همتای قرغیزستانی خود در مورد درگیری‌های مسلحانه در مرز قرغیزستان تاجیکستان بحث و تبادل نظر کرد. در این گفتگو تاکید شد که روسیه از توافق‌های طرف‌ها مطابق با دستورالعمل‌های رئیسان جمهوری قرغیزستان تاجیکستان برای حل و فصل منازعه به طور انحصاری از طریق سیاسی و دیپلماتی استقبال می‌کند. لاوروف اظهار امیدواری کرد که دو کشور بدون تردید تعهدات خود را برای عادی‌سازی کامل اوضاع و بازگرداندن اعتماد و حسن همجواری بین دو ملت برادر دنبال خواهند کرد. وی گفت مسکو مطابق با اصول مشارکتی راه بردی و اتحاد با قرغیزستان و تاجیکستان آماده است تا کمک های لازم را به آنها رساند. قزاقبایف نیز در سخنان در مورد واقعه های مذکور و اوضاع کنونی در منطقه بادکند قرغیزستان اطلاعات را به سرگئی لاوروف منتقل کرد. وی بر هدف طرف قرغیزستانی برای پیروی از توافقات حاصل شده در بالاترین سطح پس از مذاکرات میان دو کشور خبر داد. وزیران خارجه روسیه و قرغیزستان برای نقیده بودند که درگیری به وجود آمده که سبب تلفات و آسیب بسیار به هر دو طرف می شود باید منصرانه از طریق مذاکرات سیاسی دیپلماتی حل و فصل کردند. لاوروف خاطر نشان کرد طرف روسیه به عنوان شریک قابل اعتماد طرف قرغیزستان از نزدیک وضعیت منطقه مرزی قرغیزستان با تاجیکستان را رصد می کند و در این راستا از تلاش های دائمی هر دو طرف برای حل این حادثه استقبال میکند. و اما با گذشت 3 روز از درگیری ها در مرز مشترک تاجیکستان و قرقیزستان، وزارت کارهای داخلی قرقیزستان اوضاع را در ولایت بادکن در مرز با تاجیکستان آرام توصیف کرد و از استقرار 12 پاسگاه ایست بازرسی در دهه‌های مرزی این ولایت خبر داد. وزارت کارهای داخلی قرقیزستان همچنین اعلام کرد که راه‌های ارتباطی میان روستاهای قرقیزستانی در قلمرو تاجیکستان نیز باز است و مسیرهای اصلی بین دو کشور رفت و آمد مسافران و وسایل نقلیه تام می‌شود. همچنین گزارش‌ها بیانگار این است که گروه‌های مردمی در کنار مسئولان محلی و نیروهای انتظامی قرقیزستان برای حفظ امنیت منطقه کمک می‌کنند. همزمان وزارت تندرستی قرقیزستان نیز از افزایش آمار کشته‌های خود در درگیری مرزی اخیر با تاجیکستان خبر داد. در بیانیه این وزارتخانه اعلام شده است که با جان باختن 3 نفر دیگر از زخمی‌های این درگیری خونین اکنون شمار عمومی قربانیان قرقیزستانی به 34 نفر رسید است. گفته می‌شود در میان 173 نفر از آسیب دیدگان این درگیری‌ها هویت 31 نظامی، 131 غیر نظامی و 1 پزشک شناسایی شده، اما تلاش‌ها برای مشخص کردن هویت 10 نفر دیگر همچنان ادامه دارد. در تاجیکستان هنوز به طور رسمی آمار کشته‌ها و زخمی‌های خود را اعلام نکرده، اما منابع مستقل تاجیکستانی تعداد کشته شدگان تاجیکستانی در این درگیری‌ها را 16 نفر و شمار مجروحان را بیش از 100 نفر اعلام کردند که گفته می‌شود 5 نفر از این افراد افسران نیروی مرزبانی تاجیکستان می‌باشند. نیروهای نظامی تاجیکستان از دهه خواجه اعلای ناحیه اسفره خارج شدند. مقامات تاجیکستان آخرین نیروهای خود را از مناطق مرزی محلی درگیری اخیر با قرقیزستان خارج کردند. بر اساس توافقنامه امضا شده بین نمایندگان دو کشور، آنها باید نیروهای خود را از ناحیه مرزی خارج کنند و بر اساس همین توافقنامه آتش‌بس یعنی مقامات تاجیک هم اقدام به خارج کردن نیروهای ارتش از ناحیه مرزی خواجه اعلی کردند. در حال حاضر اوضاع در این ناحیه آرام است و طرفها تلاش میکنند تا اختلافات را از راه مذاکرات سیاسی حل و فصل کنند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از وقوع آتش‌سوزی در یک مرکز سوختگیری در ناحیه سینا در غرب شهر دوشنبه خبر داد که در این حادثه 29 نفر دچار سوختگی شدند. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان اعلام کرد که این آتش‌سوزی بر اثر رعایت نشدن مقررات ایمنی ساعت 18:30 دقیقه شامگاه اول ماه می در منطقه اسپیچک در غرب شهر دوشنبه رخ داده است. امید یوسفی سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان بعضی 5 نفر از مجروحان را ناگوار ارزیابی کرده است. از سوی دیگر در بیانیه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلام شده است که این آتش سوزی در یک مرکز سوختگیری با مساحت 90 متر مربع که 60 تن سوخت داشت با وقوع پیوست که با تلاش آتش نشانان خاموش کرده شد. اکنون کارشناسان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در حال بررسی علت دقیق وقوع این حادثه و برآورد خسارات مالی آن هستند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نشست کمیسیون مشترک برجام در وینا از موافقت با خروج نام اکثریت افراد و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم ها که بر ضد ایران به کار گرفته شده بود خبر داد. سید عباس عراقچی معاون وزیر کارهای خارجه ایران در این زمینه گفت افراد دیگری هستند که نام آنها هنوز با دلایل‌های مختلف در فهرست تحریم هاست و مذاکره برای این قسمت از کار هنوز ادامه دارد. سید عباس عراقچی پس از نشست روز شنبه کمیسیون مشترک برجام افزود تحریم ها موضوعی و بخشی مثل تحریم بخش انرژی ایران شامل نفت و گاز یا تحریم صنعت ماشینسازی، تحریم مالی، بانکی، بندرها بر اساس توافقاتی که تا الان صورت گرفته باید برداشته شود و توافق هم در این زمینه وجود دارد. به گفته وی در بحث‌های هسته‌ای و هم در بحث تحریم ها نکاتی ریزی فنی و جزئیاتی وجود دارد که باید درباره آنها بحث و بررسی دقیق و بیشتری انجام شود. همکارمان کاظمی از وینا در این باره گزارش فرستاده است که اکنون با هم می‌شنویم.
سومین دور مذاکرات برجام در وین پایان یافت و طرفین توافق کردند گفتگوها در دور آینده با سرعت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.
در بعضی از حوزه ها وارد نگارش متن شدیم و این هست که اتفاقا کار خیلی به اصطلاح آهسته و بطئی صورت میگیره، به علت اینکه نوشتن کار روی متن دقت خودش رو میخواد.
رئیس ارشد هیئت مذاکره کننده برجام در وین میگوید بر اساس توافقی که تاکنون صورت گرفته، تحریم های موضوعی مانند بخش انرژی، صنعت خودرو، بیمه و بنادر باید برداشته شود و توافق هم درباره آن وجود دارد.
در کنار این بعضی از افراد و اشخاص و نهادها هستند که به طور خاص مورد تحریم واقع شدن. یک لیست بلند بالایی هست. مذاکرات در مورد این لیست هنوز ادامه داره و بیش از اکثریت اونها تا الان موافقت شده که از فهرست تحریم‌ها خارج بشن. دیگرانی هستند که هنوز به دلایل مختلف در این فهرست وجود دارن و مذاکره ما برای این قسمت از کار هنوز ادامه داره.
عراقچی بار دیگر تاکید کرد هنوز نمیتوان پیش بینی کرد چه زمانی و به چه شکلی به توافق برسیم، اما شکل توافق قطعا بر اساس مواضع قطعی نظام خواهد بود. رئیس هیئت ایران مذاکرات را بسیار جدی و حرفه‌ای توصیف کرد و گفت دور بعدی نشست کمیسیون مشترک برجام روز جمعه هفته آینده در وین برگزار می شود. کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما، وین.
تبریک کل جمعیت هلال احمر ایران از ورود بزرگترین بسته واکسن کرونا به کشور خبر داد. محمد حسن قفشان مقدم تبریک کل جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در این زمینه گفت بزرگترین بسته واکسن کرونا را جمعیت هلال احمر ایران روز یکشنبه وارد کشور کرد. تبریک کل جمعیت هلال احمر ایران در این زمینه افزود این بسته واکسن کرونا به میزان 1 میلیون دوز از طریق جمعیت صلیب سرخ چین روز یکشنبه وارد فرودگاه امام خمینی رحمت الله علیه شد. پیش از این واکسن های کرونا شامل سپوتنیک وی ساخت روسیه، کوواکسین ساخت بهارات هند و استرازنیکا آکسفورد در ایران اجازت نامه مصرف فوق العاده برای بیماران مبتلا به کووید 19 را دریافت کرده بودند. واکسیناسیون کرونا در ایران بر اساس سند ملی واکسیناسیون کووید 19 که از سوی استاد ملی مقابله با کرونا تصویب شده است انجام می‌گیرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران همچنین روز شنبه اعلام کرد که تاکنون 889,095 نفر در کشور دوز اولی واکسن کرونا و 211,822 تن نیز دوز دومی واکسن را تزریق کرده و واکسنه شدند. مراسم احیای شبهای قدر در 7 مسجد و حسینیه مسکو و همچنین ده ها مسجد و حسینیه ها در روسیه و ویژه در شهر شیعنشین دربند در جمهوری خودمختار داغستان در شمال قفقاز روسیه برگزار شده است. در این زمینه توجه شما را به گزارش همکارمون سید علی داروبی از مسکو جلب میکنیم.
مؤمنان خداجوی و شیعیان مکتب مولا علی علیه السلام در روسیه همزمان با شب ضربت خوردن امام موحدان مراسم احیای شب قدر را با تضرع و دعا به درگاه خداوند به جای آوردند. عزت اسلام و مسلمانان، رهایی قدس شریف از چنگال اشغالگران و دفع شر ویروس کرونا دعای شیعیان حضرتش در شب قدر بود، شبی برتر از هزار ماه.
از خدا میخوایم اول برای همه مسلمین صحت کامل بیته.
بزرگترین دعای من در این شبهای پرفیض عزت اسلام و مسلمانان است.
طبعا پیروزی مسلمینه که همه به خواهانه دیگه.
میخوام که انشالله امام زمان هرچی زودتر ظهور بفرماین.
رهایی قدس از چنگال ستمکاران و رفع بلایا به ویژه بیماری کرونا از دعاهای هر شب من است.
بیش از 1 میلیون نفر از شیعیان ساکن پایتخت روسیه هستند، اما به دلیل همگیری کرونا و ضرورت رعایت فاصله اجتماعی تعداد اندکی از اتباع ایرانی، افغانی، آذری و تاجیکی در نخستین شب از لیالی قدر به مسجد خاتم الانبیا، مرکز اسلامی مسکو، حسینیه حضرت زهرا سلام الله علیها، مسجد شیعیان آمدند.
سبحانك یا لا اله الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. این نوایی است که در 7 مسجد و حسینیه پایتخت روسیه و 10 مسجد و حسینیه در سراسر روسیه به ویژه در داغستان و شهر دربند در شب 19 ماه مبارک رمضان به آسمان برخاست. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
و در منطقه رامیا در مرز لبنان با فلسطین اشغالی هم علمای لبنانی و فلسطینی و تعداد از نمایندگان مجلس لبنان در محکومیت حملات رژیم اشغالگر صهیونیستی به اهالی بیت المقدس اشغالی تجمع برگزار کردند. در گزارش همکارمون عظیم‌زاده از بیروت، شما با ترتیب صدای محفوظ منور مسئول روابط لبنان با جنبش جهاد اسلامی فلسطین، حسین جشی نماینده فراکسیون وفاداری به مقاومت حزب الله در مجلس لبنان، ابراهیم البریدی عضو شورای مرکزی تجمع علمای مسلمان لبنان و رمزی دسوم سخنگوی حزب مسیحی جریان ملی آزاد لبنان را خواهد شنید.
ویژه مراسم های حمایت از مردم مظلوم فلسطین در مناطق مختلف لبنان، جمعی از اندیشمندان و نمایندگان گروه های مختلف مقاومت از لبنان و فلسطین در نشستی در بیروت به بررسی ابعاد فکری و اندیشه‌ای مقاومت در برابر تفکر شوم اشغالگری صهیونیست ها پرداختند.
همه ما به خوبی می دانیم نبردی که در مسجد الاقصی شکل گرفته ریشه در خوی تجاوزگری صهیونیست ها دارد و تنها مقاومت راه مقابله با آن است.
در منطقه رامیا در مرز لبنان با فلسطین اشغالی هم علمای لبنانی و فلسطینی و تعدادی از نمایندگان مجلس لبنان در محکومیت حملات صهیونیست ها به اهالی قدس اشغالی تجمعی برگزار کردند.
شعب فلسطین،
مردم فلسطین مقاومت لبنان را الگوی خود می دانند. مقاومتی که صهیونیست ها را از جنوب لبنان بیرون راند و آنها را شکست داد.
در اشتورا در شرق لبنان هم نمایندگان اشاگر و آوارگان سوری و فلسطینی به همراه جمعی از مردم لبنان بر برگزاری باشکوه مراسم روز قدس امسال تأکید کردند.
فلسطین لن تذوب ولن تمحى من التاريخ.
فلسطین هرگز از تاریخ پاک نمی شود، بلکه ما هر روز به وعده حق آزادی قدس شریف و محو شدن رژیم صهیونیستی نزدیک می‌شویم.
نمایندگان احزاب مختلف مسیحی، اهل سنت و شیعه لبنان هم به همراه گروه‌های مختلف فلسطینی در تجمعی در مقابل دفتر منطقه‌ای سازمان ملل در بیروت، خواهان برخورد قاطع سازمان‌های بین‌المللی با جنایات رژیم صهیونیستی شدند.
به اسم التیار وطنی الحر،
به نام جریان ملی آزاد، بزرگترین فراکسیون مسیحی مجلس لبنان، با ملت فلسطین ابراز همبستگی می‌کنیم.
گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی تأکید کردند شکل‌گیری کامل انتفاضه بعدی در سرزمین‌های اشغالی هزینه‌های سنگین را به رژیم صهیونیستی تحمیل خواهد کرد.
آرمان قدس چه با خیانت حکام خودفروخته عرب و چه با سرکوب فلسطینیان هرگز فراموش نخواهد شد. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
شنوندگان ارجمند، این بود مشروح اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، همچنان با ادامه بخش سیاسی برنامه این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. اکنون توجه فرمایید به گزارش ویژه این ساعت از همکارمان آقای برهانی که در آن درگیری اخیر مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان مورد بررسی قرار گرفته است.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، درگیری خونین روز 29 اپریل سال جاری میلادی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان یکی از بزرگترین، پرقربانی‌ترین و گسترش یافته‌ترین مناقشه‌های مرزی در این منطقه بوده است. یکی از فرقیت‌های اساسی درگیری‌های مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان این بود که این درگیری‌ها نه تنها در یک نقطه مرزی، بلکه در گوشه‌های دیگر بحثی مرزی هم به نظر می‌رسید. مناقشه مرزی اخیر بعد از آن سر زد که یک گروه کوچک شهروندان تاجیکستان روز 28 اپریل خواستند در مرکز آب تقسیم کنی گلبنای در مرز چارکوه و کاکتاش دوربین های نظارتی نصب کنند. این مرکز آب را به کانال های آبگذر قرقیزستان و تاجیکستان تقسیم می کند. شهروندان قرقیزستان به این کار مخالفت کردند و گفتگوهای خشن با تاجیکستانی ها و سنگ اندازی میان ساکنان دهات قرقیزی کاکتاش و تاجیکی خواجه اعلی سبب شد. منطقه مرزی مذکور از آن نظر بسیار حساس است که مردم هر دو طرف مرز ده ساله ها در شرایط نامعینی مرز به سر می برند. اکثر این قلمروهای مرزی راه و دریاها بوده، از 970 کیلومتر مرزی دو کشور تنها 504 کیلومتر علامت گذاری شده. باقی مانده اش قلمروهای مرزی است که این سبب به وجود آمدن نزاهای مرزی می شود. روز 29 اپریل آتش اختلاف ها داغ‌تر شده و بنابر گزارش ها از قرقیزستان، نیروهای قرقیزستان و تاجیکستان دست به تبادل آتش زدند که در نتیجه این درگیری مرزی بنابر اطلاع دریافتی ده ها نفر کشته و زخمی شدند. درگیری مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان همیشه سبب خسارت و تلفات برای هر دو کشور همسایه می شود و اگر این مناقشات مرزی هرچی سریعتر راه حل اصلی خود را پیدا نکند، برای مرزنشینان دو طرف تاجیک و قرقیز جز خرابی و ناآرامی ثمره نخواهد داشت. با وجود آمدن نزاع مرزی میان تاجیکستان و قرقیزستان نشان داد که ملت تاجیک در مسائل وطنداری و دفاع از دولت و ملت بی‌طرف نیست. در همین ارتباط قاسم بیگ محمد کارشناس سیاسی تاجیک میگوید مردم تاجیک به صورت خودجوش برای حمایت از وطن اظهار آمادگی کردند که این واکنش ها برای طرف قرقیزی غیر منتظره بود. قاسم بیگ محمد کارشناس سیاسی تاجیک در این زمینه میگوید
این موضوع نه تنها با واکنش های جدی شخصیت های سیاسی اجتماعی و فرهنگی و روشنفکران تاجیکستان مواجه شد، بلکه پدیده کاملا جدید و نوی را در فضای امروز تاجیکستان به میان آورد و آن این است که امروز تمام مناطق تاجیکستان به صورت خودجوش در میدانها حاضر شدند و اعلام آمادگی برای کمک به ساکنان مناطق مرزی و خاصتا منطقه واروخ کردند و گفتند که برای دفاع از مرز و بوم کشور آمادن هزارها هزار نفر در خط مقدم قرار بگیرند و اعلام کردند که اگر رهبریت کشور برای آنها دستور بدهد با دندان از خط مرزی و از حق تاریخی خود برای این مناطق حمایت خواهند کرد که این روحیه و این اراده را جانب قرقیزستان شاهد بود، چیزی که شاید هرگز فکر نمی کرد در جوی فعلی تاجیکستان بتواند قابل مشاهده باشد. با این حال بالاخره کشورهای همسایه و بخصوص کشورهایی که در طول قرنها در کنار هم زندگی عمدتاً مسالمت آمیزی داشتند، باید راه حل مطلوب و معقول مشکلات مرزی را پیدا بکنند. تاجیکستان در سال 2002 که مذاکرات مرزی دو کشور شروع شد، در سال 2003 بر اساس درخواست و طلب قرقیزستان 50,000 هکتار صورت اجاره بلند مدت از جانب قرقیزستان دریافت کرده بود و این کشور برگرداند. ولی قرقیزستان زمین های را که از تاجیکستان برای بلند مدت به اجاره گرفته بود امروز زمین پدری خود حساب میکند و اراده بازگرداندن آن به تاجیکستان را ندارد. این مشکل مشکل اصلی برای پیشرفت در مذاکرات است. تا زمانی که جانب ها و بخصوص جانب قرغیزستان منافع واقعی ملی دو طرف را در نظر نگیرند. سابقه تاریخی این مناطق را مد نظر و توجه قرار ندهند و به صورت یک جانبه و با راه فشار و توطئه بخواهند به نتیجه برسند، هرگز موفق نخواهند شد و شرایط امروز کشور با دو دهه پیش و حتی یک دهه پیش فرق میکند و اشاره به خودجوش بودن حمایت های سراسری از حکومت و دولت در بحث مرزی را اشاره کردم، نشان دهنده آن است که عزم و اراده ملت برای حل و فصل این مشکل بسیار جدی و استوار است و فقط و فقط از راه در نظر گرفتن منافع واقعی دو طرف و گذشت‌های متقابل و فراهم کردن زمینه همزیستی مسالمت آمیز برای ده ساله ها و حتی قرن های آینده می تواند راهکار اصلی و اساسی برای به نتیجه رساندن مشکلات مرزی میان دو کشور باشد.
گذشته از این که این مناقشه مرزی چگونه آغاز یافت و کیها سبب به وجود آمدن این وضعیت میان دو کشور همسایه شدند، روز یکم می رئیسان جمهوری دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان امامعلی رحمان و صادق جباروف ضمن صحبت دوباره اشان احترام طرفین را به تمامیت ارضی دولتی بیان داشته، بار دیگر تاکید نمودند که تجهیزات نظامی و نیرو باید هر چه زودتر از مرز و مکان دائمی خود برگردانده شوند. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک نوشته در چارچوب توافق امامعلی رحمان و صادق جباروف رهبران تاجیکستان و قرقیزستان یکم می یک جلسه کاری نمایندگان وزارت‌های دفاع در ایستگاه بازرسی قزلبل قرقیزستان و گلستان تاجیکستان برگزار شد. بنابر این توافق یک گروه کاری 3 نفره از هر دو طرف برای نظارت عقب نشینی نیروها از جمله اسلحه و تجهیزات نظامی به نقاط استقرار دائمی اعزام می شوند. ایجاد یک تیم بازرسی متشکل 3 نفره از هر دو طرف نیز نقطه سیوم این توافق است. طبق سازش این تیم برای بررسی اطلاعات دریافتی و در صورت تایید عقب نشینی اسلحه و تجهیزات نظامی برای همراهی آنها به نقاط استقرار دائمی طرفین موظف می شوند. و در نهایت کار گروه کاری مشترک تاجیکستان و قرقیزستان از 2 می سال جاری میلادی شروع شد. در همین حال وزارت تندرستی قرقیزستان از افزایش آمار کشته ها در درگیری مرزی اخیر با تاجیکستان خبر داد. در بیانیه این وزارت تاکید شده است که با جان باختن 3 زخمی دیگر اکنون تعداد کشته شده ها به 34 نفر رسیده است. گفته می شود که در میان 173 نفر از زخمی ها از این درگیری هویت 31 نظامی، 131 غیر نظامی و 1 پزشک مشخص شده است. اما کار شناسایی برای مشخص کردن هویت 10 نفر دیگر همچنان ادامه دارد. تاجیکستان هنوز به طور رسمی آمار کشته و زخمی های خود را اعلام نکرده، اما منابع مستقل تاجیک تعداد کشته شدگان را 15 نفر و شماره مجروحان را 100 نفر اعلام کرده اند. این در حال است که در دیدار هیئت های کمیسیون مشترک علامتگذاری مرز این دو کشور در ولایت بادکند قرقیزستان که روز شنبه اول می برگزار گردید، طرف ها با امضای سازشنامه آتش بس بر ضرورت پایان دادن به اختلافات و حل هر چه زودتر تعیین خطهای مرزی تأکید کردند.
شنوندگان ارجمند، در پایین این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجهتان را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بزرگترین عامل تاثیرگذار در جلوگیری از دیپلماسی منفعل در غرب آسیا است. اعلام و آمادگی دوباره مسکو بر همکاری در حل اختلافات مرزی تاجیکستان و قرقیزستان. و تصدیق مرگ 34 نفر از اتباع قرغستان در درگیری های اخیر مرزی با تاجیکستان. عزیزان شنونده، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر میباشم. عرضه سلامتی و سربلندی و قبول اطاعت و عبادت همگان در ماه رمضان با درگاه خداوند یگانه ممنون. در همینجا با شما از آن خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدار شما باد.
شنونده های گرانقدر، همراهان صمیمی، از اینکه با برنامه های امروز با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. برای یکی که شما خوبان بهترین ها را آرزو میکنیم و از خداوند مهربان میخواهیم که سلامتی و تندرستی و دلی پر از آرامش را نصیبتان کند. و اتفاق همه همکاران هم با شما خوبان خدافیزی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان باشد انشاءالله.